برای اولین بار چشمانش اماراتی را می دید که سه طبقه داشتند. هر طرف ساختمانی بالا می رفت، چهره آتلانتا عوض می شد و وضع تازهی به خود می گرفت. در همان حال که متفکر و مبهوت و علاقه‌مند نگاهش را به هر طرف به گردش در می آورد، صدای چکش و اره و فعالیت کارگران گوش و چشمش را به خود مشغول می داشت. زیر لب گفت: تو را سوزاندند و با خاک یکسان کردند. بعد با این همه ظلمی که به تو کردند، باز هم دست از سرت بر نداشتند. نتوانستند و نخواستند تو را رها کنند و بروند. باز هم به همان صورت اولیه برمیگردی، به همان بزرگی و قشنگی. در آن حال که در امتداد خیابان پیشتری قدم برمی داشت و به دنبالش حمامی اردکبار می دوید، تمام پیاده‌روها را همانطور شلوغ و پر ازدحام می یافت، همانطور که در بحبوحه جنگ دیده بود. همان شتاب و تلاش شهری که در آستانه تسلیم بود امروز هم دیده می شد. چه خوش روزی بود آن روز که برای اولین بار به عنوان دیدار عم پیتی پای به این شهر می گذاشت. آن همه وسایل نقلیه‌ای که آن روز در جاده‌های پرگلولای عبور می کردند امروز هم بود، مگر اینکه دیگر از آمبولانس های ارتش ائتلافی، اراده های جنگی و عرابه های نظامی چیزی دیده نمی شد. اسب و قاطر شماره نداشت و مغازه یا مکان آبادی نبود که تعدادی از آنها برابرش جمع نشده باشد. در خیابان پر از ازدحام راه می رفت، اما کمتر قیافه رد می شد که آشنا به نظرش برسد. همه عوض شده بودند. اکثرشان مردان بد قیافه خشن و زنان جلف بد لباس بودند. چهره های سیاه باد کرده هر طرف موج می زد. عده‌ای به دیوارها تکیه داده و گروهی به روی سکوها و پیچ و خم کوچه نشسته و عموماً وضع و حال افراد بیکاره را داشتند. مامی که خودش متوجه این سیل سیاه پوست ها بود زیر لب قرید: خاک بر سرها، همه از این غلام‌های ول شده هستند. قیافه‌هاشون رو نگاه کن، همه پر رو. اسکالت این نکته را تصدیق می کرد. همه وقیح و پر رو به نظر می رسیدند و با نگاه های بیشرمانه او را ورانداز می کردند. اسکالت اهمیت نمی داد. آنچه بیشتر نظرش را جلب کرده بود سربازان آبی پوش شمال بود که پیاده و سوار هر طرف خیابان دیده می شدند. با خود فکر می کرد: هیچ وقت چشم من با این طور اشخاص آشنا نخواهد شد، هرگز، تا وقتی بمیرم. و آن وقت روی خود را به مامی کرده و اضافه کرد: عجله کن مامی، بیا هرچه زودتر از این جمعیت فرار کنیم. مامی که سعی داشت سیاه تنومندی را از مقابل راه خود دور کند، با عصبانیت تنهی به او زده و گفت: اگه تونستم این خرس سیاه خرجین به دوش و عجلم رد کنم زود میام. این چه شهر چرندیه، همش پر از یانکیا و این سیاه های آشغالن. عصبانی نشو مامی، از پنج نقطه که بگذریم جمعیت کم می شود و آن وقت ناراحت نخواهی شد. از امتداد پیاده‌روی سنگفرشی که روبروی خیابان پرگلولای دکاتور درست کرده بودند گذشتند و وارد قسمت کم جمعیت خیابان پیچ‌تری شدند. وقتی کنار نمازخانه وزلی که آن روز پروحشت سال 1864 اسکالت در تعقیب دکتر مید به آنجا رسیده بود و برای تجدید نفس به گوشه از آن پناه برده بود رسیدند، نگاهی به اطراف کرد و آن وقت با صدای بلند خندید. چشمان کنجکاو مامی با شک و تردید به سمتش متوجه شد. اسکالت با تحقیر از آن روز پروحشتی یاد کرد که از ترس به خود می لرزید. ترس از حمله، محاصره، تسلیم، اسارت به دست یانکی ها، موضوع وحشت تولد بچه ملانی، همه او را به مرحله رسانده بود که نزدیک بود از ترس ضعف کند. حالا متحیر بود که آن روز از چه می ترسید، چه طفل رمیده و بی‌شهامتی بود که از یانکی ها هراس داشت و خیال می کرد که اگر آنها وارد شهر شوند، آنچه در زندگی نباید اتفاق بیفتد می افتاد. آن روز هیچ خبر نداشت که حوادث تلختر و شومتری انتظارش را می کشید. مادرش درگذشته و پدرش عقل خود را از دست داده و گرسنگی و سرما و بیماری خودش و سایر افراد خانواده را در معرض تندباد فنا قرار داده بود. حالا چقدر تغییر یافته بود، دیگر از بزرگترین خطر کمترین هراسی نداشت. تنها یک چیز خاطرش را آشفته می کرد و آن خطری بود که تارا را تهدید کرده بود. در نیمه های خیابان پیچ تری کالسکی به او نزدیک شد. با دقت به داخلش نگریست تا بلکه مسافرش را بشناسد. هنوز تا خانه عم پیتی مسافت نسبتاً زیادی مانده بود. همین که کالسکه نزدیک شد و او و مامی با دقت به طرف پنجرهش نگاه کردند، زنی با چهره درشت و سرخ فام در حالی که کلاه بزرگی از خز به سر داشت سرش را برابر پنجره آورد و خیره به آن دو نگریست. اسکالت یک مرتبه یکی خورد و به عقب رفت. مسافر کسی جز همان زن هرجایی بل واتلینگ نبود. در همان نگاه اول تشخیص داد که او با یک حس انزجاری ورود او را استقبال کرد. عجیب اینجا بود که بعد از ورودش به شهر اولین چهره آشنایی که دید چهره این وجود هرجایی رانده بود. مامی مشکوکانه پرسید: ببینم این کی بود؟ تو رو میشناخ؟ اما تعارفی نکرد چرا رنگ صورتش آنقدر سرخ بود. حتی تو خونه تالتون هم زنی به این سرخی ندیده بودم. سرخاب مالیده بود. اسکالت در حالی که قدمش رو تندتر میکرد گفت: همینطور از تندتر بیا. ببینم تو از کجا همچین زن رو میشناختی؟ زنی که موهاش رو رنگ بکنه و سرخاب بماله. آنقدر تند نرو، جواب بده. اسکالت به طور اختصار گفت: این زن خراب است، قسم میخورم که من آشنایی با او ندارم، بنابراین خفه شو. خدا جون، و نفسی به راحتی کشید. یک بار دیگر با کنجکاوی نگاهی به کالسکه انداخت. مامی در عمرش هیچ وقت زن بدکاره ای را ندیده بود، مگر 20 سال پیش که با الن در ساوانا میزیست. حالا خیلی میخواست که با دقت بیشتری بل را تماشا کرده بود. زیر لب گفت: چه لباس قشنگی داشت و توی چه کالسکه قشنگی سوار بود. من نمیدونم خدا چطور به این زنان بد اینقدر پول و چیز میده. آن وقت ماها که آدمای خوبی هستیم گشنه و پاهامون برهنه است. اسکالت سبوانه گفت: خدا مدت هاست که توجهش رو از ما برداشته و ابدا گوشش به این حرفا بدهکار نیست. حالا برنگرد به من بگو که مادر از سرش رو از تو قبر برمی‌دارد و هم میگوید که چرا همچین حرفی زدی. دلش می‌خواست که خود را پاکدامن‌تر و برتر از بل واسلینگ بشمارد، ولی اگر نقشه‌هایش درست اجرا می‌شد خودش هم کمتر از او نبود و در همان مسیری پا می‌نهاد که بل نهاده بود و تحت حمایت همان مردی قرار می‌گرفت که بل قرار گرفته بود. با اینکه به ظاهر نمی‌خواست اهمیتی برای تصمیمش قائل شود، با این حال در باطن ناراحت بود. زیر لب گفت: حالا راجع به این موضوع فکر نخواهم کرد، و بر شتاب قدمش افسود. از جایی که خانه مید در آن قرار گرفته بود گذشتند. از آن بنای زیبا هیچ چیز جز مخروبه غم‌انگیزی باقی نمانده بود. آنجا که خانه واتلینگ بود و از به همین منوال بود، حتی سنگ‌های پی و آجرهای دیوارها را هم برده بودند و خط سیر گاری‌ها نشان می‌داد که دیگران از مصالح آن استفاده کرده بودند. دیوار آجری خانه السینگ با سقف تازه و طبقه دوم جدید به پا خواسته بود. عمارت بونل به طرز افتضاحی تعمیر شده و نمای بسیار زشتی داشت. اما به هر طرف که نگاه می‌کرد در پنجره‌های این عمارت صورت آشنایی نبود. در باطن بیشتر خوشحال می‌شد که کسی را نمی‌دید، برای اینکه دلش نمی‌خواست با کسی حرف بزند. تا اینکه سرانجام خانه عم پیتی با بام سنگی و دیوارهای آجری قرمزش نمودار شد و قلب اسکالت شروع به زدن کرد. خداوند چه احسانی کرده بود که این خانه با خاک یکسان نشده بود. نزدیک بنا عمو پیتر را دید که سبدی به بازو آویخته و می‌خواست برای خرید به بازار برود. وقتی اسکالت را دید و نگاهی به سمت مامی انداخت، یک مرتبه چشمانش درشت شد و تبسمی حاکی از ناباوری بر صورت سیاهش نقش بست. اسکالت که از خوشی سر از پا نمی شناخت زیر لب گفت: خدا را شکر که رسیدیم. حاضرم از خوشحالی قیافه سیاه این احمق را ببوسم. آن وقت به طرفش برگشته گفت: بودو پیتر، من آمدم. اول آن دوای قش عمه را بردار، بعد پیش ما بیا. آن شب هنگام صرف شام باز هم مثل معمول چیزی جز نخود خشک و آرد ذرت بر روی میز غذا نبود و اسکالت که از خشم و نفرت به خود می‌لرزید قسم خورد که وقتی پولی به دست آورد دیگر برای همیشه این دو غذای منفور را به روی میز خود نخواهد دید و می‌بایستی به هر ترتیبی هست پول را به دست بیاورد. نه فقط آنقدر که مالیات تارا را بپردازد، بلکه آن مقدار که بتواند خودش هم به راحتی زندگی کند. آری، پول لازم بود، پول زیاد، ولو اینکه در راه به دست آوردنش مرتکب جنایت می شد. در شعاع زرد فام اتاق غذاخوری نشسته و از عمه پیتی راجع به وضع مالیش می پرسید. امید داشت که شاید خانواده چارلز آنقدر وضعشان اقتضا می کرد که پولی به او قرض بدهند. با اینکه گاهی سؤالهای اسکالت خیلی راست و بی پرده بود، با این حال عمه پیتی که از دیدن او سر از پای نمی شناخت در جواب دادنش تفره می رفت. گاهی هنگام شرح بدبختی ها به گریه می زد و به حال ضعف می افتاد. به گفته خودش ابدا نمی دانست که املاک شهری و مستقلات خارج و نقدینش چه بر سرشان آمده و چطور از میان رفته بود. آنچه او می گفت نقل قول از عمو هنری بود. برادرش به او گفته بود که آنقدر پول در دست ندارد که مالیات خواهرش را بپردازد. هر چیزی غیر از آن خانه که در آن اقامت داشت از دست رفته بود و تازه آن خانه هم ملک او نبود، بلکه تعلق به ملانی و اسکالت داشت. اما هنری فقط آنقدر توانایی داشت که مالیات همین یک خانه را بپردازد. ماه به ماه جز این مبلغی به او میداد که بتواند زندگی کند و با اینکه گرفتن این پول از برادرش برای او تحقیرآمیز بود، با این حال چون چاره ای نداشت قبول میکرد. داداش هنری به من میگوید که آنقدر بار بر دوشش هست که نمیداند چطور آنها را حمل کند. هر وقت حرف پول زدم صحبت از مالیات کرد. میدانم که حرف راست نمیزند، پول دارد اما به من نمیدهد. اما اسکالت میدانست که عمو هنری دروغ نمیگفت. آن چند نامه‌ای که درباره املاک چارلز از او دریافت داشته بود این نکته را تایید میکرد. پیرمرد بینوا تلاش زیاد میکرد که لااقل خانه و انباری را که نزدیک راه آهن بود از حراج و یغما نجاتش دهد، بلکه اسکالت و وید مختصر چیزی برای خود داشته باشند. اسکالت خوب میفهمید که پیرمرد با فداکاری قابل ستایشی زحمت میکشید. وقتی این داستان را شنید مایوسانه فکر کرد، پس هیچ راهی نمانده، در هیچ کجا پولی پیدا نمی شود. باید عمو هنری و عمه پیتی را از فهرست خط زد. باز هم تنها یک نفر مانده و او رت باتلر است. باید به سراغ او بروم. باید هر پیشنهادی کرد تسلیمش شوم. اما حالا درباره اش فکری نخواهم کرد. چطور است موضوع رت را با عمه پیتی به میان بکشم، بلکه همین فردا به اینجا دعوتش کند. نزدیک عمه رفت، دو دسته کوچک پرگوشتش را در دست گرفت و فشرد و بعد با تبسم گفت: عمه جان، بهتر است که دیگر راجع به این بیچارگی و بیپولی و این حرفها صحبت نکنیم. از چیزهای خوب حرف بزنیم. از دوستان و آشنایان برایم تعریف کن. میسیز مری ودر و دخترش میبل حالشان چطور است؟ شنیدم که شوهر میبل سلامت از جنگ برگشت. السینگ ها چطورند؟ دکتر مید و زنش حالشان چطور است؟ چهره کودکانه پیتی پت از اشک و لرزش پاک شد و لبخندی در آن نمودار گشت. از تغییر موضوع خیلی خوشش آمد. شرحی از همسایگان قدیم که چه می کردند و چه می پوشیدند و چه می خوردند و چه فکر می کردند بیان کرد. با آب و تاب شرح داد که چطور رنه از جنگ برگشت و میسیز مری ودر و میبل در معیت شوهرش شروع به طبخ پیراشکی کردند و آنها را به سربازان شمال فروختند. وقتی این موضوع را می گفت وحشت از هر کلمه اش می بارید. می گفت: فکرش را بکن، بعضی وقتها چندین یانکی پشت حیاط خانه مری ودر ایستادند و منتظرند که پیراشکی بگیرند. هر روز رنه گاری شکسته ای را سوار می شود و به اردوگاه سربازان شمالی می رود و به آنها کیک و پیراشکی و بیسکویت می فروشد. میسیز مری ودر گفته که وقتی مقداری پول به هم زد یک مغازه نانوایی در شهر باز خواهد کرد. عمه پیتی در باطن از این کار زیاد بدش نمی آمد، ولی خودش به ظاهر ترجیح می داد که گرسنگی بکشد و با یانکی ها معامله نکند. می گفت: هر وقت سرباز آبی پوشی را این طرف خیابان ببینم به آن طرف خواهم رفت، چشم ندارم آنها را نگاه کنم. اسکالت حس می کرد که همی رفتن از این طرف خیابان به آن طرف، آن هم در آن خیابان‌های پرگلولای و برای زنی مثل عمه پیتی فداکاری بزرگی در راه حکومت ائتلافی به شمار می آید. دکتر مید و همسرش در آن روزهایی که مهاجمین شمال شهر را به زیر آتش توپخانه گرفته بودند، خانه‌شان را از دست دادند. از آن تاریخ به بعد نه پولی داشتند و نه حوصله که خانه را از نو بسازند، به خصوص آن ایامی که دو پسرشان فیلیپ و دارسی هر دو در جنگ کشته شده بودند. میسیز مید می گفت که دیگر علاقه ای به داشتن خانه نخواهد داشت، برای اینکه خانه‌ای که در آن فرزندش و یا نوه‌اش نباشد به چه درد می خورد. تنها و آواره بودند. از این رو خانواده السینگ که خانه خودشان را تا حدی تعمیر کرده بودند از آن دو دعوت کردند که پهلویشان بمانند. در خانه وایتینگ هم اتاقی وجود داشت و میسیز بونل که خیال داشت خانه خود را به یک افسر شمالی و خانواده‌اش اجاره بدهد، می خواست به آنجا برود و منزل کند. اسکالت وقتی این موضوع را شنید حیرت زده پرسید: آخر چطور این همه آدم در خانه به این کوچکی جا می گیرند؟ توی این خانه میسیز السینگ هست، فانی هست، هیوز هست. عمه پیتی که از همه اسرار دوستان خود اطلاع داشت گفت: میسیز السینگ و فانی در اتاق پذیرایی می خوابند و هیوز در زیر شیروانی. متاسفم به تو بگویم که همه آنها پول می دهند. چاره چیست؟ میسیز السینگ، همین زنی که روزی وضع سرشناسی داشت، حالا مجبور شده پانسیون به راه بیندازد. می بینید چه وضع وحشتناکی است؟ چه عیبی دارد؟ بلکه به نظر من خیلی هم خوب است. کاش همه آنها که در تارا هستند همین کار را می کردند. اگر اینطور بود ما اینقدر فقیر نبودیم. عمه پیتی که از وحشت به خود می‌لرزید گفت: اسکالت، چطور تو یک همچه حرفی می‌زنی؟ مادر بیچاره‌ات در قبر به خود می‌لرزد که تو این حرف را می‌زنی. میسیز السینگ مجبور بوده که این کار را بکند برای اینکه درآمدشان کافی نیست. علاوه بر اینها خودش برای مردم خیاطی هم می‌کند. دخترش فانی روی ظروف چینی نقش و نگار می‌اندازد و هیوز پسرش هم با هیزم شکنی پول در می‌آورد. فکرش را بکن، پسری به خوبی و تحصیلات او مجبور باشد هیزم شکنی کند، در صورتی که قرار بود وکیل دادگستری شود. آدم از این وضعیت گریه‌اش می‌گیرد. در این موقع فکر اسکالت متوجه آن ردیف شیارهای پنبه بود که در زیر آسمان مسی رنگ تارا می‌درخشید. خودش چه رنج و مشقت طاقت فرسایی متحمل شده بود تا توانسته بود آنها را به وجود بیاورد. دستهایش همه تاول زده بودند تا یکی یکی قوزه های پنبه را جمع آوری کرده و بسته بندی کند. در این صورت برای هیوز چه تأسف و همدردی لازم داشت و این عمه پیتی چه پیرزن احمقی بود که با وجود وضع تباهی که خودش داشت بی جهت به حال دیگران دلسوزی می کرد. پرسید: اگر این پسر از هیزم شکنی بدش می آید چرا نمی رود درسش را ادامه دهد؟ ببینم، مگر در آتلانتا جایی نیست که او معلوماتی که دارد به کار بیندازد و تجاربی یاد بگیرد؟ فراوان هست، آدم این روزها هر جا می رود تابلوی وکیلی می بیند. من نمی دانم این وکیل ها چطور کار می کنند. وقتی کسی خانه و زندگی ندارد، ملکش معلوم نیست کجاست، آهی در بساط نیست، وکیل به چه درد می خورد؟ اگر علیه کسی شکایت کنی، طرف پولی ندارد بدهد. به همین دلیل است که هیوز هم به جای وکالت هیزم شکنی می کند. راستی یادم رفت به تو بگویم. نمی دانم این موضوع را برایت نوشتم یا نه. فردا شب عروسی فانی السینگ است و البته تو هم باید بیایی. مادرش اگر بفهمد تو آمدی و آنجا نرفتی خیلی می رنجد. ببینم، آیا لباس دیگری به غیر از این که تنت هست داری؟ متاسفانه این لباس خوب است، اما مثل این که از چند جا پاره شده. این اولین عروسی است که بعد از سقوط آتلانتا می رویم. با این که من می دانم خانواده السینگ خیلی فقیرند و پولی ندارند، شراب و کیک و رقص پس از عروسی برقرار است. فکر می کردم که بعد از دالاس مکلور که در جنگ کشته شده فانی با کی عروسی می کند؟ عزیزم، تو نباید فانی را سرزنش کنی. همه مردم به نامزدها و شوهرهای خود آنقدر که تو به چالی بیچاره وفاداری وفادار نیستند. ببینم، بگذار فکر کنم اسمش به یادم بیفتد. من اسم زود یادم می رود. اسمش توم، یه چیزی شبیه به این است. مادرش را خوب می شناختم. با هم به آموزشگاه دخترانه گرانج می رفتیم. راستی اسم مادرش چی بود؟ پرکینز، پارکینز، پارکینسون، آها یادم افتاد همین است. پارکینسون از شهر اسپارتا. خانواده خوبی هستند، اما راستش این است که من نمی دانم چطور فانی خودش را راضی کرده که با این جوان عروسی کند. چرا؟ مگر عادت به میخوارگی دارد یا؟ نه عزیزم، از نظر اخلاق آدم حسابی است، ولی عیبش در این است که بیچاره در جنگ گلوله توپی نزدیک پایش به زمین خورد و ترکید و حالا وقتی راه می رود پایش لنگر بر می دارد و آدم خندهش می گیرد. من نمی دانم چطور فانی راضی شده با او ازدواج کند. هیچ عیبی ندارد، بالاخره دختر باید با یک نفر عروسی کند. عمه پیتی قرش کنان گفت: نه، ابداً چنین لزومی ندارد، دیدی که من خودم نکردم و تنها ماندم. موضوع شما جداست، همه می دانند که شما چه دختر محبوبی بودی یا هستی. ببینم، مگر قاضی پیره کارلتون هر وقت تو را می دید از حال نمی رفت، به تو چشمک نمی زد. عمه در حالی که از خوشی خنده می کرد آهسته گفت: ساکت اسکارلت جان، حرف این پیر احمق را نزن. اگر گفتم که تعجب دارد فانی با او ازدواج کند، برای این است که این دختر عیبی ندارد و پیش همه محبوب است. خیال هم نمی کنم که علاقه به این پسر داشته باشد. شکی ندارد که فانی مرگ نامزدش را از یاد نبرده، ولی همه مثل تو و به خوبی تو نیستند. تو به طوری در عشق چالی وفادار مانده‌ای که قابل تحسین است. تو خوب می توانستی با دیگری عروسی کنی، اما نکردی. من و ملی بارها راجع به وفاداری تو صحبت کرده ایم، در حالی که دیگران عقیدهشان این بود که تو یک دختر لوند سنگدلی هستی. اسکارلت با خونسردی و لبخند گفته های او را می شنید و با اینکه به ظاهر این اشاره اش را دور از ادب می دانست به رویش نیاورد. سعیش در این بود که با مهارت موضوع صحبت را از این آشنا به آن آشنا بکشاند تا اینکه حرف رت باتلر را به میان بکشد. به هیچ وجه صلاح نبود که او اسم رت را به میان بیاورد. اگر رت از ازدواج با او سرباز می زد، فرصت زیادی در کار بود که شک و تردید عمه نسبت به او برانگیخته شود. ام پیتی از اینکه شنونده پراپا قرصی پیدا کرده خیلی خوشحال بود و مرتب حرف می زد. از جمهوری خواهان بدگویی می کرد که باعث خرابی اوضاع شده بودند. با این فکرهای غلطی که در سر سیاه پوستان به وجود می آوردند، انتظار روزهای بدتری می رفت. می گفت، قصدشان این است کاری کنند که سیاه پوستان هم بتوانند رأی بدهند. تا امروز کاری مزخرفتر از این شنیده اید؟ گرچه من نمی دانم. بعضی وقتها می بینم که عقل امو پیتر خیلی بیشتر از آن جمهوری خواهان سفید پوست است. خب شاید دلیلش این است که امو پیتر در یک خانواده حسابی بزرگ شده. تو نمی دانی بعضی از آنها چقدر پر رو و قبیح هستند. بعد از آنکه هوا تاریک می شود، به هیچ وجه صلاح نیست از خانه بیرون رفت. حتی در روز روشن هم این سیاه پوست ها زنهای محترم را تنه می زنند و به داخل گل و لای می اندازند و اگر کسی پیدا شود که اعتراضی کند توقیفش می کنند. راستی عزیزم، راجع به سروان باتلر به تو گفتم که در زندان است. چه؟ رت باتلر؟ زندان؟ حتی با این خبر دهشتناک که عمه پیتی به او داده بود، باز هم اسکارلت سپاسگزار بود که اسم او را به میان کشیده و زحمت پیدا کردن بهانه را از او سلب کرده بود. عمه پیتی به گفتش ادامه داد. بله، رت باتلر همین دقیقه در زندان است برای اینکه سیاه پوستی را کشته و احتمال دارد به دارش هم بزنند. فکرش را بکن، سروان باتلر را به دار بزنند. برای یک دقیقه نفس در سینه اسکارلت محبوس شد. با تو بی حرکت چشمانش را به زن فربه پیر دوخته و بر نمی داشت. عمه پیتی هم مثل این بود که از تأثیر بیان خود خیلی راضی است. این موضوع هنوز ثابت نشده. آنچه مسلم است این است که کسی سیاه پوستی را کشته به جرم اینکه به زن سفید پوستی اهانت کرده. یانکی‌ها از این موضوع خیلی عصبانی شدند، برای اینکه تازگی‌ها عده زیادی از این غلام‌ها کشته شدند و هنوز نتوانستند ثابت کنند که این کار سروان باتلر است. عقیده دکتر بر این است که می‌خواهند این مرد متنفذ را نمونه قرار بدهند و بر سرش تلافی کنند. حرف دکتر بر این است که اگر رت باتلر را بکشند، اولین کار شرافتمندانه است که یانکی‌ها کردند. خیلی عجیب است. این مرد هفته پیش اینجا بود. تازه از سفر آمده بود و اگر بدانی چه هدیه قشنگی برای من آورده بود، یک بلدرچین. از آن پرنده قشنگتر در عمرت ندیده ای. از تو پرسید و می گفت که تو را طوری عصبانی کرده که هرگز او را نخواهی بخشید. چه مدتی در زندان می ماند؟ هیچ کس نمی داند. شاید اصلا از زندان بیرون نیاید و از آنجا او را مستقیماً به دار بزنند. شاید هم نتوانند ثابت کنند که او غلام سیاه پوست را کشته. تا حالا که یانکی ها نشان دادند گناهکار بودن یا نبودن، زیاد برایشان مهم نیست. دلشان می خواهد برای چشم ترس دادن به مردم مرتب آدم به دار بزنند. و در اینجا صدایش را آهسته کرد. از این فرقه کو کلوکس کالان خیلی عصبانی هستند. توضیح حاشیه: کو کلوکس کالان پس از امضای فرمان القاء بردگی به وسیله ابراهام لینکلن، دستجاتی از سفیدپوستان که مخالف آزادی بردگان بودند گرد هم آمده و جمعیتی به این نام تشکیل دادند. افراد این جمعیت با پوشیدن جامعی شبیه به کفن و با گرفتن مشعلی به دست، شبانه به خانه‌های پراکنده سیاه‌پوستان شبیخون زده و افراد آنها را به قتل می‌رساندند. مترجم ادامه متن: ببینم در آنجاها که تو هستی از این حرفها خبری هست یا نیست؟ عزیزم، من مطمئنم که آنجاها هم از افراد این جمعیت هست، منتها اشلی به شما دخترها چیزی نمیگوید. افراد این فرقه با هم قرار دارند که حرفی نزنند. نیمه شبها خودشان را به صورت ارواح در می آورند و به سراغ خرجین به دوشهایی که پول دزدیده اند و سیاه پوست هایی که گردن کشی می کنند می روند. بعضی وقتها آنها را می ترسانند و به آنها اعلام می کنند که از آتلانتا بروند، اما اگر گوش به حرفشان ندهند آنها را شلاق می زنند و صدایش را آهسته کرد و بعضی مواقع آنها را می کشند و جسدشان را همانجا با یک نشانه از کو کلوکس کالان می گذارند تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند. یانکی ها از این کار خیلی عصبانی‌اند و حالا می خواهند تلافی را بر سر رت در بیاورند. هیوز السینگ به من می گفت که تصور نمی کند آنها سروان باتلر را به دار بزنند، برای اینکه شمالی ها معتقدند تنها او می داند که پول ها کجاست و حرفی نمی زند. می خواهند او را وادارند که اعتراف کند. که؟ پول؟ مگر نمی دانستی؟ عزیز من، تو در تارا مدفون شده ای و چه خبر از کجا داری؟ در این اواخر وقتی سروان باتلر با یک اسب عالی و کالسکه و جیب پر از پول به آتلانتا برگشت، قوقایی شد. دیگران همه گرسنه و معطل شام بودند، اما سروان باتلر زندگی شاهی داشت. همه عصبانی شدند که چطور یک مقاطعه کار قاچاقچی و خائن به حکومت ائتلافی میبایست این همه پول داشته باشد و بقیه فقیر و گرسنه باشند. همه جنجال کردند که او این همه پول از کجا آورده، ولی هیچ کس جرأت سوال کردن از خودش را نداشت، مگر من که وقتی از او پرسیدم خندید و گفت: عمه خانم، مطمئن باشید که من این پول را از راه شرافتمندانه به دست نیاوردم. حالا می توانی بفهمی که این مرد چطور آدمی است و چطور یک کار عاقلانه نمی کند. رت باتلر پولش را فقط از راه خرید و فروش کالاهای ممنوعه به دست آورده و درست است، ولی درآمدش از این راه قطره است از دریایی. همه معتقد به اینند که سروان باتلر میلیون ها دلار پول طلا دارد، همه سکه های طلا که متعلق به حکومت ائتلافی است. یانکی ها هم این موضوع را میفهمند، ولی نمیدانند کجا پنهان کرده. میخواهند او را به اقرار وادارند. چه؟ میلیون ها دلار سکه طلا؟ عزیز دلم، آخر تو فکر نمی کنی این همه طلاهای حکومت کجا رفته؟ قطع بدان، قسمت اعظمش پیش اوست. اول یانکی ها خیال می کردند پرزیدنت دیویس پولها را برداشته و از ریچموند فرار کرده، ولی وقتی پیر مرد بیچاره را اسیر کردند حتی یک شاهی در جیب نداشت. وقتی هم که جنگ تمام شد در خزانه دیناری نبود. همه معتقد به این هستند که پولها پیش این چند نفر تاجر محتکر است که با حکومت ائتلافی کار می کردند. مگر همین شخص نبود که پنبه ها را به ناسائو می برد و به قیمت های گزاف می فروخت. این پنبه ها هم مال خودش بود و هم مال دولت و آن قیمت های سرسام‌انگیزی که انگلیس برای پنبه می پرداخت. سروان باتلر نماینده آزاد دولت در فروش پنبه و خرید مهمات بود. وقتی دایره محاصره دریایی خیلی تنگ شد، این مرد دیگر نمی توانست توپ و تفنگ هایی که می خرید با خود بیاورد. به این ترتیب میلیون ها دلار پول طلا را در بانک های انگلیس گذاشت، به بهانه اینکه وقتی راه باز شد و حکومت ائتلافی دشمن را شکست داد، پول ها را با خود به آمریکا برگرداند. حساب ها همه به اسم خودش بود و آن عده دیگری که مثل خود او در این کار دست داشتند. از روزی که حکومت از میان رفت و ارتش تسلیم شد، صحبت‌ها همه روی همین موضوع است. این خبرها جسته و گریخته به گوش یانکی ها رسید. او را به اتهام کشتن یک سیاه پوست توقیف کردند و حالا اصرارشان در این است که محل پنهان کردن پول را کشف کنند. طبیعی است که سروان باتلر هم به کلی زیرک زده. دکتر مید میگوید یانکی ها به هر ترتیبی هست میبایستی او را به دار بزنند، برای اینکه دار بهترین وسیله مجازات دوست ها و آدم کش هاست. عزیز دلم، چرا اینطور به تعجب نگاه میکنی؟ ببینم چه شده، شاید میخواهی قش کنی حرف بدی زدم. از اینکه اینها را برای تعریف کردم بد کردم. من می دانستم که این مرد یک روز از دلباختگان تو بوده و مورد توجه بوده، اما خیال می کردم که تو به او دیگر نظر نداری. راستش این است که من از این آدم خیلی خوشم نمی آید، برای اینکه آدم رذلی است و اسکالت در حالی که سعی می کرد خود را آرام نشان دهد گفت: او دیگر دوست من نیست. بعد از اینکه شما به میکون رفتید، من در آن شب محاصره با او دعوایی کردم. خب ببینم حالا کجاست؟ او را در محل آتش نشانی نزدیکی های میدان عمومی حبسش کردند. چطور؟ در محل آتش نشانی؟ امپیتی به قهقه زد. بله، در محل آتش نشانی. حالا یانکی ها آنجا را مبدل به زندان کردند. خودشان در اطراف تالار شهرداری اردوگاه تشکیل دادند.